حسين حبي ولب النداء فينا البيان لقدس الهدى فليل الصهاين لن ينجلي سوى في حديث الدم والفداء سوى في حديث الدم والفداء فلا فالفداء يقيك العتاب رصاص وزيت ورش الحجار فلا فالفداء يقيك العتاب رصاص وزيت ورش الحجار فمن يشهد العزم للانتصار له في مرامه حق العداء فليل الصهاين لن ينجلي سوى في حديث الدم والفداء سوى في حديث الدم والفداء لئن أخلف البعض فيك الوعود فكوني على ثابتات العهود لئن أخلف البعض فيك الوعود فكوني على ثابتات العهود ونوبي عن العرب ضد اليهود فنحن تلاقين رشع الصدى فليل الصهاين لن ينجلي سوى في حديث الدم والفداء سوى في حديث الدم والفداء.
7:01 هست. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو و میخوام دعوتتون کنم بریم سراغ یکی از مسائلی که میتونه در آینده کشور، آینده اقتصادی کشور و علمی کشور تاثیرگذار باشه. بریم سراغ 14th نمایشگاه فناوری نانو که از دیروز آغاز شده. جناب آقای دکتر احمدوند، دبیر محترم ستاد توسعه فناوری های نانو روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر سلام.
خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. میخوام درباره نمایشگاه با هم صحبت بشیم و بپرسیم که چقدر این نمایشگاه میتونه در مسیر رو به جلوی صنعت نانو و فناوری نانوی کشور کمک حال باشه.
خواهش می‌کنم. بله، این نمایشگاه در واقع یک ابزار هست، یک محمل هست برای توسعه تعاملات. اصلی‌ترین کارکرد نمایشگاه‌ها هم‌افزایی بین اعضای یک مجموعه هست. در حوزه فناوری نانو هم خب مجموعه ها و نهادهای مختلفی فعال هستند، شرکت هایی که در تولید محصولات نانو دارن فعالیت می کنند، در تولید مواد اولیه در واقع فناوری نانو، شرکت های صنعتی که بهره بردار این محصولات هستند و استفاده کننده از این توانمندی ها، توی لایه های قبل از این دانشگاه ها هستند، مراکز تحقیقاتی هستند که اصلی ترین کارکردشون تربیت متخصص هست برای این حوزه، و لایه های قبل از اون باز در سطح آموزش و پرورش رو داریم که آشناسازی دانش آموزها با این مفاهیم آشنا در واقع اتفاق میفته و علاقمند کردن اونها برای اینکه توی سطوح بالاتر وارد این فضا بشن، و همینطور نهادهای متعدد دیگه‌ای که در این حوزه نقش دارن از جمله نهادهای تسهیلگر دولتی که همه اینها یک چکیده‌ایشون در 14th نمایشگاه فناوری نانو حضور دارند. هر کدوم به هر حال مخاطبهای خودشون رو دارند. تجمیع این مخاطبها و توسعه تعاملات اینها باعث رشد و همافزایی این مجموعه ها خواهد شد ان شاء الله.
درباره همافزایی فرمودید، علل قاعده وقتی که راجع به همافزایی صحبت میکنیم پای ارگان ها، نهادها، سازمان های مختلف هم وسط میاد، یک مدیریت بین رشته ای قرار هست تو این حوزه صورت بگیره. آنچه که حالا در بد و امر به نظر میرسه درباره لزوم تجاری سازی این هستش که ما بتونیم از بستر ارتباط با دیگر کشورها برای مسائل مختلف فناوری نانو استفاده کنیم، از جمله توسعه صادرات، بحث صدور خدمات و تکنولوژی و بعد بحث تجاری سازی و ارزآوری. آنچه که عرض کردم به زعم بنده شنونده عام غیر متخصص هست، میخوام با نظر حضرت عالی اصلاح بشه و اینکه چطور میتونیم از ظرفیت دستگاه دیپلماسیمون تو این حوزه استفاده کنیم، یا اصلا و اصالتا قرار نیست تو این حوزه همچین نگاهی داشته باشیم.
بله، نگاهتون کاملا درست هست، و اگر ما نگاهمون بین المللی نباشه در توسعه فناوری های نوین و فقط داخل مرزهای خودمون نگاه بکنیم، خب عملا توسعه بلند مدتی رو نباید منتظر باشیم. ما در توسعه فناوری نانو در برنامه ملی که براش وجود داره محور تعاملات بین الملل کاملا پررنگ برامون دیده شده و در این مسیر خب تلاش میکنیم. یکی از نتایجش این هست که خب در همین سالهای اخیر یه چیزی حدود 7% از حجم بازار محصولات نان ایران بازار صادراتی هست، با وجود اینکه خب شاید در ابتدا خیلی این انتظار نباشه که در یک حوزه‌ای که ما نه در واقع عنوانی توی دنیا خیلی داشتیم قبلا، نه سابقه توسعه محصولات تو این دست رو، و معمولا ما برندمون و جایگاهمون توی دنیا به عنوان یک کشور فروشنده مواد خام شناخته شده هست، حتی محصولات متعارف صنعتی دیگه هم خیلی ایران عنوانی توی اون حوزه خب توی دنیا نداره. با این وجود شرکت هایی که در طول این چند سال تو حوزه نانو فعال بودند، جدای از بازار داخلی تونستن وارد بازارهای صادراتی بشن. سال گذشته اون تعداد شرکت هایی که تونسته بودن در صادرات داشته باشن حدود 69 میلیون دلار حجم صادراتشون بوده و نسبتاً هم گسترده به کشورهای مختلف بوده. سال گذشته حدود 48 کشور در واقع مقصد صادراتی این محصولات بوده. ما هم توی استفاده فناوری نانو تلاشمون این هست که توانمندی های کشور شناخته بشه توی سطح بین الملل، در تعاملاتی که با کشورهای دیگه وجود داره، با نمایندگی هاشون توی ایران از طریق دفاتر صادراتی که توی جای مختلف داریم، این تلاش رو میکنیم. امروز هم در روز دوم نمایشگاه توی همین مسیر ما نشستی رو با سفرای تعدادی از کشورها خواهیم داشت که میان توی نمایشگاه. اونجا هم یک نشست تبادل اطلاعات صورت میگیره و هم از نزدیک با توانمندی شرکت‌های ایرانی آشنا میشن تا اینها در واقع پیام توانمندی کشور رو منتقل بکنن به کشورهای خودشون. در طول سال گذشته هم در حوزه آموزش تخصصی فناوری نانو با بعضی از کشورها تعاملاتی که از قبل داشتیم و شروع شده بوده به نتیجه اولیه رسیده. با فیلیپین دوره‌هایی رو برای اساتید دانشگاهشون در واقع برگزار کردیم توسط متخصصین چند دانشگاه ایرانی. با ونزوئلا داره برنامه ریزی میشه برای برگزاری دوره‌هایی برای هم دانشجوهای ارشد دکتریشون و هم برای اساتیدشون، و همینطور با کشورهای دیگه داره تعاملات توی این سطح در واقع توسعه پیدا میکنه که هم اسم و نام ایران شناخته بشه بیشتر از این به عنوان یک کشوری که در توسعه یک فناوری در مرز دانشی حرف برای گفتن داره، و هم راه باز بشه برای ورود شرکت ها انشاءالله به بازارهای بین المللی. در توی این خب مجموعه دیگه هم خیلی کمک میکنن، مثل مرکز تعاملات بین الملل معاونت علمی که اصلی ترین در واقع کارکردش همین هست، همینطور صندوق نوآوری شکوفایی. اینها حمایت هایی رو دارن برای حضور شرکت های ایرانی، شرکت دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه های بین المللی. معمولا توی نمایشگاه های مطرح دنیا هیئت های از ایران اعزام میشن با حمایت دولت و اونجا یا بازدید میکنن از توانمندی ها، یا توی خیلی از نمایشگاه ها یک بخشی به عنوان پاویون ایران برپا میشه و شرکت های ایرانی توانمندی هاشون رو ارائه میکنن و در واقع میشه سرخط ارتباطات اولیه با مشتری های خارجیشون.
به نکات خوبی اشاره کردید. توی حوزه های مختلف وقتی که میل به حضور توی بازار بین المللی یا قرارگیری در سفارش، حالا اوردر های بین المللی رو وقتی بررسی میکنیم، میبینیم که خیلی از کشورها در این زنجیره ارزش آفرینی حضور دارن، یه عده دیگه حضور ندارن. وقتی که در زنجیره ارزش آفرینی حضور نداشته باشی، خب به هر حال گرفتن سفارش سخت میشه. ما توی سالیان دورتر در دهه های گذشته یک سری خدمات فنی مهندسی رو صادر می‌کردیم. مثلا یادم میاد که چند پروژه نیروگاهی در الجزایر، نیروگاه گاز رو مثلا متخصصین خبره ما انجام دادن، با سربلندی انجام دادن. تعمیر پالایشگاه تو کشورهای مختلف رو این کار رو انجام دادیم. این نشون میده که ما تو حوزه خدمات فنی مهندسی میتونیم حرفای زیادی برای گفتن داشته باشیم. توی نانو به مراتب به طرق اولا این در دسترس تر هست، به خاطر رتبه بالایی که ما داریم، به خاطر نام و آوازه که کشور ما داره. الان بفرمایید که آیا اگر بنا باشه که ما بریم سراغ این مسائلی که شما فرمودید و بنده اشاره کردم، آیا میتونیم بگیم کشور ما در این زنجیره ارزش آفرینی حضور داره که در مسیر به دست آوردن سفارشات یا تبادل علمی قرار بگیره؟
ببینید این بحث یه مقدار شاید طیف هست. اگر ما بگیم کامل حضور داریم، خب شاید نه، هنوز فاصله هست. اگرم بگیم که کاملا جدا هستیم، خب توی بعضی از حوزه ها شرکت های وارد شدن. تلاش بر این هست که شرکت هامون در تعامل با در واقع مجموعه های بیرون از کشور قرار بگیرند و سفارش هایی رو از اونجاها داشته باشند. تا داریم، الان مجموعه رو داریم که حتی مواد اولیه‌ای که دارن تولید میکنن برای آلمان دارن صادر میکنند. اونجا خب شرکت هایی که عنوان دارن، برند دارن توی دنیا، مواد اولیه رو داره از شرکت ایرانی دریافت میکنه، با تغییر برند داره صادر میکنه، یا حتی تجهیزات آزمایشگاهی که داره از ایران صادر میشه به کشور اروپایی و از اونجا با یک تغییر برند داره حتی به آمریکا صادر میشه. شرکت ها دارن وارد این فضا میشن. عرض کردم که در طول سالهای گذشته یک روند نسبتاً صعودی رو داشتیم، البته با اون چیزی که مد نظر هست خب خیلی فاصله داریم، ما هنوز در ابتدای این راه هستیم. توی سالهای قبل خب یک توانمندی علمی و نیروی انسانی خوبی توی کشور ایجاد شده، در توسعه علمی خیلی خوب پیش رفتیم، شرکت های متعددی وارد این فضا شدند، الان داره حجم بازار محصولات نانومون رشد میکنه. در طول سالهای گذشته رشدهای 50% و به بالا رو داشتیم. ما در 4 سال گذشته به طور میانگین حدود 90% رشد بازار محصولات نانو رو داشتیم و دارن وارد فضای بین‌المللی میشن. این مراحل داره گام به گام پشت سر هم طبق یک برنامه ملی پیش میره و امیدوار هستیم که انشاءالله در آینده حضورمون توی زنجیره بین‌المللی خیلی قوی‌تر و پررنگ‌تر باشه انشاءالله.
انشاءالله. سپاسگزارم از حضرت علی. آقای دکتر احمدوند، ممنونم که همراه ما بودید، دبیر محترم ستاد توسعه فناوری‌های نانو. آرزوی موفقیت داریم برای صنعت و فناوری نانوی کشور. پیروز و معید باشید.
سلامت باشید. متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
هفت و 12 دقیقه، صبح شما بخیر باشه و متشکریم که همراه ما هستید با فرستادن پیامک و همراه ما هستید، برای ما پیامک میفرستید و درباره موضوعات مختلف ابراز نظر میفرمایید. الان بیشترین پیامکی که به دست ما رسیده درباره موضوعات اجتماعی هست، از مطالبات کارگری، حقوق کارگران و آن وعده هایی که تو این حوزه داده شده، و البته موضوع بعدی هم اون بازخوردی بود که درباره موضوع کتاب وعده داده بودیم، میخوایم با شما صحبت کنیم. حتما همراه ما باشید و در فرصت مناسب انشالله آنچه که رسیده پیامک ها، تعدادی از اون پیامک هایی که فرصت بشه انشالله خواهم خوند. و یک بار دیگه از کلاب 3035 سامانه پیام کوتاه ما هست، حتما درباره موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید و حضور داشته باشید در صبح و گفتگو. 7:13.
مثل نور مهتاب ناخدا جون، ما دوستتی میدارم با دل و جون، تو شدی مونسام آی عزیز جون، شکر تو عزیزام ای خدا جون، خدا جون، خدا جون، خدا جون، خدا جون. این دل دریایی توی خلیج پاس، نوم خدا ورده زبون عام و خاص، عاشق الفاتم ناخدا جون، همیشه امراتم مرد میدون، تو سایل بن در برابون، ماهی و میگو شده نقش ایون. دل دریایی توی خلیج پاس نوم خدا ورده زبون عمو خاص عاشق عرفاتم ما خدا جون همیشه امراتم مرد میدون تو ساحل تن در فلاغون ماهی و میگو شده نقش ایمون مهتاب ناخدا جون ما دوستت میدارم با دل و جون تو شدی مونسام آی عزیز جون شکر تو عزیزم ای خدا جون خدا جون خدا جون خدا جون این دل دریایی توی خلیج فارس نوم خدا ورده زبون عمو خاص عاشق حرفاتم ناخدا جون همیشه امراتم مرد میدون فلاغون ماهی و میگو شده نقش ایمون
معمولا توی پاییز و شروع فصل کشت یکی از صحبت‌های داغ و پرطرفدار موضوع خرید تضمینی گندم هست. بیشتر از 40 روز از سال زراعی جدید گذشته و ظاهرا توجهی به اجرای قانون وجود نداره. می‌خوایم هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند، جناب دکتر هاشمی ریاست محترم بنیاد ملی گندمکاران و همینطور جناب دکتر سهرابی مجری محترم طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی. جناب سهرابی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان محترم عزیز و کشاورزان خوب و پرتلاش ایران. عرض سلام و ادب و احترام
متشکرم از شما. جناب هاشمی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بنده هم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیزتون، مهمان عزیزتون آقای مهندس سهرابی و کشاورزان و گندمکاران پرتلاش سراسر میهن. من در خدمت
هستم. متشکرم، ممنونم از شما. جناب سهرابی با شما شروع کنیم. اون گزاره که در رسانه ها مطرح شده رو با شما در میون بگذاریم که قبول دارید، رد میکنید یا اصلاح میکنید. این که از سال زراعی جدید بیشتر از 40 روز گذشته خبری از قیمت خرید تضمینی نیست. وزارت جهاد کشاورزی هم به اجرای قانونم بی توجه هست. کدوم از اینها رو رد میکنید، اصلاح میکنید یا تایید میکنید؟
من از شبکه بندم از سلام دارم خدمت جناب دکتر هاشمی ریاست محترم بنیاد ملی گندمکاران ایران. من ابتدا یه مقدمه بگم بعد سوال شما رو جواب میدم. ما در سال گذشته یکی از اتفاقات بسیار خوبی که افتاد، خدا رو شکر با لطف و عنایت خداوند متعال، سعی و تلاش و کوشش کشاورزان سخت کوش ما در سراسر ایران، میزان خرید تضمینی گندم از 10,380,000 تن گذشت و این میزان خرید در مقایسه با سال گذشته 44% رشد و نسبت به دو سال قبل 129% رشد داشت که این حاصل زحمات، تلاش و پیگیری های مجموعه تیم های اجرایی تحقیقاتی و از کردم کشاورزان و پرتلاش کشور بود و یکی از دلایل این افزایش خرید تضمینی در دو سال گذشته سیاست‌هایی که مجموعه دولت داشت و حمایت‌هایی که مجلس داشت و قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بود که در قالب یک شورای به اسم شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی اتفاق افتاد و قیمت‌هایی که در این شورا مصوب شد و انگیزه‌ای شد برای کشت و مدیریت بهتر مزارع کشور. و در سال جاری هم تا به الان ما حدود 3 میلیون هکتار از اراضی گندم ایران کش شده و به سرعت و بارش هایی که هفته گذشته داشتیم در سطح کشور سرعت کشتکار رو داره بالا میبره، استقبال خوبی کشاورزان عزیزمون دارن و تدارکات خوبی هم مجموعه وزارت کشاورزی شامل تدارک بذور اصلاح شده، بیش از 450 هزار تن بذور اصلاح شده، تامین تدارک شد، کودهای شیمیایی و تدارک دیده شده، حوزه مکانیزاسیون کشور رشد خوبی رو در سالهای گذشته داشته، حوزه آموزش، تحقیقات و ترویج کشور فعالیت خوبی داشتن و این مجموعه این اتفاقات از کردم شروعش اون موضوع شورای قیمتگذاری هست و اتفاقی که ما در گذشته داشتیم شورای اقتصاد به تنهایی بدون حضور نمایندگان کشاورزان و تشکل‌های بخش کشاورزی از شبه که در این شورا حضور نداشتن در شورای اقتصاد، بعد از اصلاح قانون امروز خدا رو شد کشاورزان و نمایندگان اونها نقش کلیدی در تعیین قیمت دارن و من بازم لازم می‌دونم از آیه دکتر هاشمی که یکی از اعضای بسیار فعال و مؤثر این شورا هستن تشکر بکنم و بیش از 4 نماینده در این شورا حضور دارن. ببینید ما جلسات
ببخشید چون وقتمون کم هست فقط خواهش می‌کنم
من هم بخوام این به سال شما برسم. ببین ما جلسات کمیسیون‌های کارشناسی رو در خصوص تعیین قیمت تزمینی گندم در تابستان در ماهای خرداد و تیر انجام دادیم، جمع‌بندی ها انجام شد، این اطلاعات اومد در شورا، چند جلسه شورا برگزار شد، تصمیمات اولیه گرفته شده، فقط هماهنگی و اقدامات لازم رو نیاز داره که بعد از هماهنگی لازم قطعا وزیر جهاد کشاورزی این رو به سمع و نظر کشاورزان عزیز کشور خواهند رساند. و به هر حال ببینید ما در حوزه خرید تضمینی گندم می‌دونید که ما سال گذشته بیش از 156 هزار میلیارد تومان ارزش گندم‌های خریداری شده کشور بود و به هر حال با تلاش‌هایی که مجموع دولت انجام داد تمام مطالبات کشاورزان تا پایان مهر ما در اختیارشون قرار گرفت. تأمین این نقدینگی کار بسیار سنگینی و سختیه و به هر حال باید مجموعه دولت این تامین اعتبار رو بکنن و این هماهنگی لازم با بدنه دولت نیاز هست اتفاق بیفته که به هر حال امیدواریم با آخرین مصاحبه که وزیر جهاد کشاورزی مهندس نیکبخت هم داشتن گفتن به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. خدا رو شکر از شبه که با اطلاعاتی که آقای دکتر هاشمی در اختیار کشاورزان عزیز گذاشتن در سراسر کشور ما استقبال بسیار خوبی رو از کشتکار گندم داریم. گزارش شد که ما از استان ها داریم سطح زیر کشت گندم نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه رو به گسترش هست. در مناطق مختلف مطالبات زیادی برای برج و نهادهای کود شیمیایی داریم و انشالله به امید خدا امیدواریم در اولین فرصت این ابلاغ قیمت تضمینی توسط مقام عالی وزارت که رئیس شورای قیمت گذاری هم هستن انجام بشه.
انشالله. نفرمودید هنوز اون سوالی که عرض کردم رو تایید میفرمایید، رد میفرمایید، اصلاح میفرمایید؟
اون چیزی که شما فرمودید به حساب متن قانونه، درسته؟ قانون این رو میگه که باید به حساب قبل از سال زراعی قیمت تضمینی تعیین بشه و به اطلاع کشاورزان رسانی بشه تا اونها بتوانند برای کشتکار خودشون تصمیم بگیرن. اما این رو هم عرض کردم که به هر حال این برای اینکه این مصوبه ابلاغ و اجرایی بشود نیاز هست که مسیرهای قانونی تعیین به حساب تامین مالی این اعتبار خرید تضمینی پیشبینی بشه تا بعد از اون مقام عالی وزارت که رئیس شورا هم هست این اطلاع رسانی رو به عموم کشاورزان میکنه. اینو فراموش نکنید کمتر از 3 سال گذشته کل اعتبار مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم کشور حدود 20000 میلیارد تومان بود. 2 سال قبل این عدد رسید به 83000، یعنی 2 سال قبل رسید به 83000 میلیارد تومان. سال گذشته این عدد بود 156000 میلیارد تومان. خب به هر حال تامین این نقدینگی کار دشواری هست و ما در دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران یارانه بسیار کلانی رو برای حوزه گندم آرد پرداخت میکنه و این به حساب شناسایی اون محلهای تامین اعتبار و تامین اون باید قبل از اعلام قیمت تضمینی پیشبینی بشه، نادینی بشه، تا انشالله کشاورزان در دریافت ورششون در زمان برداشت محصول دچار مشکل نشه. حالا آقای دکتر هاشمی هم توضیحات تکمیلی رو خواهد.
آقای دکتر هاشمی بفهمید.
از کنم خدمتون، خوشبختانه آقای سهرابی توپ رو انداختن داخل زمین ما. ما برحال طبق قانون باید تا آخر تیر ما قیمت گذاری و اعلام قیمت کلیه محصولات شامل خرید تضمینی اعلام می شد و از به هر حال تأخیراتی که پیش اومده ما نباید شانه خالی بکنیم از این نقصان، بلکه باید عذرخواهی بکنیم، بگیم مشکلاتی هست، تأخیراتی به وجود اومده و واقعیت رو باید به کشاورزان و مردم اطلاع رسانی بکنیم. بلی، وظیفه ما و وظیفه وزارتخونه در این بود که تا آخر تیر ما هم قیمت گذاری انجام می شد و هم اعلام قیمت ها، برای اینکه کشاورز تکلیف خودشو بدونه، برنامه ریزی خودشو انجام بده. ولی این سال با توجه به تغییراتی که در مدیریت وزارت کشاورزی اوایل تابستان اتفاق افتاد و مسائلی که در جلسات شورای قیمت گذاری اختلاف نظری بود ما بین ما کشاورزان و مخصوصا سازمان برنامه بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای قیمت گذاری، این موضوع طول کشید که در نهایت قیمت گندم در 22 شهریور در شورای قیمت گذاری قطعی شد و بنده هم اعلام کردم که ما به قیمت 19500 تومان به ازای هر کیلو رسیدیم با یک تبصره. تبصره همین بود که ما در خصوص قیمت گندم قیمت 21000 تومان رو بهش رسیده بودیم، هم با نرخ تورم و هم با هزینه های تمام شده. منتها در آخرین جلسه های منظور سازمان برنامه بودجه عنوان کردن که ما امسال انشالله تورم 30% خواهیم داشت، که ما هم شک گذاریم کاش تورم بابا ما به یک رقمی هم برسه، ولی گفتیم هیچ اشکالی نداره. این 30% رو که شما میگیم، ما 30% رو به 15000 تومان اعمال کردیم و رسیدیم به 19500 تومان. ما تا تبصره‌ای گذاشتیم که در پایان سال اگه آمار اعلام شده از طرف مرکز آمار ایران بیشتر از این بود، باید در قیمت تجدید نظر بشه. مثلا فرض کنیم به عنوان مثال 40% باشه، ما باید 10% دیگه در قیمت گندم اعمال تجدید نظر بکنیم و 22 شهریور ماه روز چهارشنبه این قیمت در شورای قیمت گذاری تایید شد و بعد از اون هم انصافا وزیر جهاد کشاورزی از تأخیر عذرخواهی کردن و موضوع هماهنگی با دولت که من جایی از اعراب نمیدیم برای این هماهنگی های طولانی، چون ما هنوز نه بودجه سال 1403 رو برای مجلس بودیم، نه بودجه تصدیق شده برای اعتبارش، یعنی موضوعیت نداره که ما تضمین اعتبار رو بهانه بکنیم برای عدم اعلام قیمت و عدم هماهنگی دولت.
برای بودجه 1403 هم که زود از آذر ماه
شروع میشه، چون در نیمه راه نیست، این در مجلس تصویب میشه، اعتبار در نظر گرفته میشه و مثل امسال که در نیمه راه یه تجدید نظری انجام شد، دیگه مشکلی پیش نخواهد اومد. به خاطر همین، ضمن این که من میدونم آقای وزیر وزیری قانون مدار هست، عذرخواهی هم کردن از مردم به خاطر تأخیر و قول داده بودن که انشالله به زودی این اعلام بشه. این تأخیر دیگه بیش از این به صلاح بخش کشاورزی نیست، چون کشاورزان درسته که قیمت رو تقریبا اندازه دونستن و تأمین امنیت غذایی رو برای خودشون یک وظیفه ملی میدونند، ولی به هر حال باید قیمت ها اعلام بشه و کشاورزان تکلیف خودشون رو بدونن و برنامه ریزیشون رو برای سال زراعی آینده انشالله